أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم دائم على اعدائهم اجمعین. ما به لطف خدا امروز وارد بحث امر سابق که اصول لفظیه باشه میشیم، اما عرض کردم که این بحث خیلی مرتبط با بحث قبلیه. وقتی ما اینو بخونیم، دو تا بحث که تو قبل داشتیم، یکی همین امر سادس که توش بودیم، علائم حقیقت و مجاز، یکی هم امر رابع که ایاتون باشه قبلا تقسیم دلالت به تصوری و تصدیقی بود، وعده دادیم که وقتی رسیدیم به امر سابع اینجا وارد عمقش بشیم. ما سطح امر رابع که تقسیم دلالت به تصوری و تصدیقی بود خونده بودیم، اینجا سلام علیکم ناظر به بحث امر سابع وارد حدی عمق مباحث اونم میشیم. همینطور امر سابه که همین بحث اصول لفظیه باشه یه تفکیک خیلی مهم میداره که باعث میشه ما این علائم حقیقت و مجاز رو باز بتونیم یه عمق بیشتری و نکات تکمیلی تری عرض کنیم. پس اول اگه اجازه بدید من یه صفحه اول این امر سابه رو باید بخونم، فضاش دستتون بیاد تا بعد پیوندش با اون دوتا بحث دیگه براتون مشخص بشه. الامر سابه الاصول لفظیه. امر هفتم از امور مقدماتی که ایشون گفتن قبل از ورود به مباحث اصلی علم اصول به عنوان مقدمی پردازیم، امر هفتم بعد اصول لفظی است. الاصول لفظی است. ان الشک فی کلام یتصور علی نحوین. ان الشک فی کلام یتصور علی نحوین. در یه کلامشون میگه که توی یه کلامی، توی یه متنی، توی یه لفظی، اینجا کلام عامه، چه یه لفظ و لفظ واحد و کلمه باشه، چه کلام به معنای عامش باشه، توی یه کلام به معنای عامش هم از کلمه و متن و کلام و هر چی که باشه، دو نوع شک داریم. الف از شک فی المعنى الموضوع له، شک در معنای موضوع له، که شک فی ان السعیده هل وزل تراب اول مطلق وجه الارض. یه بار اینه که شک کنیم در معنای موضوع له یعنی چی؟ یعنی اصلا ندونیم عرب این لفظ رو برای چه معنایی وضع کرده، معنای حقیقیش چیه. شک در معنای موضوع له کنیم، مثلا لفظ سعید. لفظ سعید یه واژه معروفیه که توی کتابای اصولی زیاد مثال میزنم، به خاطر همون آیه مشهور بحث تیمم که فتیمم و سیدن طیبا، اگه اشتباه نخونم، که بر خلاصه سعید باید تیمم کرد، این سعید با همین ساد. خب این سعید چیه که باید برش تیمم کرد طبقای شریفه؟ هل بزل تراب فقط برای خاک وضع شده که بگیم مثلا تیمم فقط باید بر خاک باشه؟ اول مطلق وجه الارض، هرچی که روی زمین خلاصه بروی، هم از خاک و حالا موارد دیگه ای که هست. اختلاف فقهی یکی از ریشه هاش ندونستن معنای موضوع له. خب این یه نوع شک. یک دیگه چیه؟ اشکو فی مراد المتکلم بعد العلم بالمعنى الموضوع له. تو قدم بعدی ما معنای موضوع له رو میدونیم، ولی حالا شک میکنیم تو مراد متکلم. مثلا فرض کن ما بدونیم سعید برای مطلق وجه الارض وضع شده باشه، آیا تو این آیه شریفه که فرموده خداوند که بر سعید تیمم کنید، خب ممکنه اینجا به قرینه‌ای، به نکته‌ای، به چیزی مراد خداوند خود اون معنای موضوع له نباشه. ما میدونیم معنای موضوع له چیه مثلا، ولی اینجا ممکنه اخص، اعم یا خلاصه مجاز، چیزای دیگه اراده شده باشه. پس دو سطح ما شک در کلام داریم، شک در موضوع له، شک در مراد متکلم. این بعد العلم بالمعنى الموضوع له مهمه. یعنی کی شک در مراد متکلم میکنیم؟ آها، یعنی موضوع لهو میدونیم، حالا نمیدونیم متکلم تو اینجا اون معنای موضوع لهو اراده کرده یا یه چیز دیگه، یه چیز دیگه که به قرینه مثلا بخواد اونو برسونه. خب این دوتا شک رو از هم جدا میکنه، میگه اما نحو الاول من الشک فقط مر الکلام فیه فی الامر السادس و علمت ان هناک علامات یمیز به المعنى الحقیقی عن المجازی. میگه این نحو اول از شک که چی بود؟ که شک در موضوع له بود، شک در اصلا این بود که اصلا برای چی وضع شده، گذشت در امر سادس. امر سادس همین چی بود؟ بحث قبلی بود، علائم حقیقت و مجاز، و دونستی که اونجا یه علامتهایی هست. چرا میگه علامت؟ چون اونجا اصلا تیتر بحث گذاشت علائم حقیقت و مجاز، علائم حقیقت و میگه علاماتی هست. چی بود اون علامات؟ تبادر بود و صحت حمل و اعتراض و تنسیس مثلا. یه علاماتی هست که یمیز به المعنى الحقیقی عن المجازی. خب میگه این گذشت، اما نحو ثانی من الشک که چی باشه؟ که شک در مراد باشه. فرض کن ما میدونیم معنای حقیقی چیه، مثلا به تبادر یا اعتراض یا لغت میدونیم معنای حقیقی و موازی له این لفظ چیه، ولی نمیدونیم الان توی این آیه این مراد هست یا نه، یه چیز دیگه مراده، یه چیز دیگه یعنی یه معنای مجازی با یه قیودی کمتر بیشتر مراده. میگه حالا این فقط عقد له هذا الامر، هذا الامر یعنی امر چندم، همین امر سابق که اصول لفظیه باشه. فنقول، شروع میکنه توضیح دادن، پس شما باید تفکیک کنید بین امر ششم و امر هفتم. امر ششم به فرمایش ایشون برای شک در چیه؟ معنای موضوع له، اصل اون معنایی که وضع شده. امر هفتم که اسمش هست اصول لفظیه، برای جایی که ما معنای حقیقی رو مثلا بدونیم به فرمایش ایشون بعد شک کنیم تو مراد. خب ان الشک فی المراد علی اقسام. حالا تازه شک در مراد خودش اقسامی داره. چیه اون اقسام؟ اقسامیه که اینجا یک تا پنج مثلا میشماره. میبینید یک اصالت حقیقت، دو اصالت عمومینا، میگه اقسامی داره که دونه دونه میشماره. میگه و فی کل قسم، میگه تو هر قسمی از اون شک، فی کل قسم یعنی هر قسمی از اون شک ها، ان الشک فی المراد علی اقسام و فی کل قسم اصل، در هر قسمی اصلی هست. حالا اصل یعنی چی رو توضیح میدیم. اصل یجب علی الفقیه تطبیق العمل علیه، واجب است بر فقیه که بر طبق اون اصل عمل کند. یعنی چی بر طبق اون اصل عمل کند؟ آیا صحبت ما سنی بود که فقیه میخواد اعمال فقیه هم اگه میخواستیم اینجا بدونیم؟ در مقام فهم مراد باید طبق آن اصل عمل کند، یعنی شک میکنه ولی اون اصلا کمکش میکنه که اون شک رو بذاره کنار و مراد متکلم متوجه بشه. تطبیق عمل علیه یعنی عمل فهم مراد متکلم، علیه یعنی بر اون اصلها. و الیکه اشارت و الی اقسام شک، میگه در ادامه ما اقسام شک رو میگیم دونه دونه جدا، یعنی شماره 1 2 3 4 5، پنج قسم شک رو میگیم. و الاصول التي يعالج بها الشك، و اون اصولی که تو هر قسم اون شک خاص رو برطرف میکنه. پس پنج نوع شک میگیم، برای هر شکی هم اصل متناسب خودش رو میگیم. خب حالا عرض میکنیم دیگه، نه همون اولی هست، عرض میکنم همین. خب واضحه تا اینجا بس سطحش. این مورد اول رو بخونیم تا من به عمق اون بحثای قبلی بپردازم. خیلی مهمه ترکیب این چند تا بحث که عرض کردم، باید این جلسه خلاصه تمرکز داشته باشه. اولی اصالت الحقیقه. اصالت الحقیقه تیتر برای چیه؟ یه نوع شکی که در مراد متکلم ما داریم، یه نوع شک خاصیه. توضیح میده اون شک چیه؟ برای رفع اون شک خاص که توضیح میده که اون شک در مراد متکلمه، یه اصلی داریم که اون اصل چیکار میکنه؟ که بهش میگیم اصل اصالت الحقیقه. چیکار میکنه؟ ما رو از اون شک در مراد در میاره و ما دیگه به مراد متکلم میتونیم برسیم. خب این چیه حالا؟ توضیحش. اذا شو کفی ارادت المعنى الحقیقی قبل مجازی من اللفظ. پس شک کدوم قسم از شک؟ شک در اراده معنای حقیقی یا مجازی. یعنی متکلم یه لفظی گفته، یه متنیه، توی این متن یه لفظیه، این لفظ رو گفته، ما میدونیم این لفظ، دقت کن، ما میدونیم این لفظ برای چی وضع شده. مثلا لفظ اسد رو به کار برده، ما میدونیم اسد موزون لهش چیه؟ حیوان مفترسه. ولی اینجا بحث سر اینه که حالا شک میکنیم تو این کلام متکلم همین معنای حقیقیه رو قصد کرده، اذا شو کفی اراد المنال حقیقی اول مجازی، ما میدونیم برای چی وضع شده، نمیدونیم الان که متکلم اینو استعمال کرده اینجا برای اون معنای حقیقیه وضع استعمال کرده یا برای یه معنای مجازی. میگه خلاصه اگر شک کنیم در اراده معنای حقیقی یا مجازی از لفظ، توضیحش چیه؟ دنلم یعلم به وجود القرینه علی اراده المعنى المجازی ما احتمال وجودها، این توضیح این شک است. میگه به این که ما ندونیم که قرینه ای هست بر اراده معنای مجازی، ما ندونیم، دنلم یعلم، ما ندونیم که قرینه ای هست یا نه، ما احتمال وجودها، وجود چی؟ اون قرینه هست. یعنی ما نمیدونیم اینجا قرینه ای هست که بگیم مثلا قرینه نیست که بگیم حقیقیه، قرینه هست که بگیم مجازیه، ما شک داریم اینجا. خب حالا باید چیکار کنیم؟ مثال میزنه، میگه کما اذا شک فی ان المتکلم، شک بشه که متکلم هل اراد من الاسد از لفظ اسد فی قولهی، در قول هه به چی برمیگرده؟ متکلم دیگه، ما شک داریم که اون متکلم که این عبارت رو به کار برده، فی قولهی رأیت اسدن، متکلم میگه رأیت اسدن، ما شک داریم که میگه رأیت اسدن واقعا لفظ اسد رو، که اسد میدونیم برای چی وضع شده، برای حیوان مفترسه، ولی الان که این داره میگه یه جوریه که ما شک داریم که این واقعا یه شیر دیده یا یه در واقع مثلا سرباز شجاع دیده که حالا داره میگه رأیت اسدن، ما شک داریم، اسد هم میدونیم معناش حیوانه. میگه وقتی طرف میگه رأیت اسدن، فضا هم یه جوریه که ما شک میکنیم این اسد معنای حقیقیشه که همون شیره یا معنای مجازیه. میگه خلاصه فی قولی رأیت اسدن الحیوان المفترس اول جندی الشجاع، حیوان مفترس یعنی همون شیر واقعا معنای حقیقیشو اراده کرده، گفته رأیت اسدن یا جندی شجاع. فال دارید شما بفهم، حالا صبر کنید، فعلا فضای مدرسه مرسومی هست این فعلا ساعتشه، صبر کنید توضیح میدم. خیلی سوالشون سوال خیلی خوبیه، حیوان مفترس یا جندی شجاع، خلاصه ما نمیدونیم. فیندعزن یعالج و شک، میگه تو این هنگام ما باید چیکار کنیم؟ میگه معالجه میشه این شک اندل اغلا، اندل اغلا به ضابطتن خاصه، به یه ضابطه خاصی. چجوری معالجه میشه؟ معالجه یعنی چی؟ یعنی ما از شک در مراد متکلم خارج میشیم و به مراد متکلم میرسیم با یه ضابطه خاصی. اون چیه؟ وحیه الاخذ بالمعنى الحقیقی، اخذ به معنای حقیقی ما لم يدل دلیل على المعنى المجازی. میگه تا وقتی دلیل قرین، ما لم يدل دلیل یعنی ما لم يدل قرینتون، ما به معنای حقیقی باید اخذ کنیم. حالا این اخذ یعنی چی؟ توضیح میدم. اخذ که باید بکنیم به معنای حقیقی ما لم يدل دلیل، تا وقتی که دلالت نکنه دلیل یعنی قرینه ای على المعنى المجازی. ببینید ممکنه قرینه‌ای بر معنای مجازی باشه ولی ما فعلا ازش خبر نداریم، احتمالم میدیم ولی مادامی که مطمئن نشیم به دستش نیاریم، ما لم یدل دلیلون علی المعنی المجازی نشه، باید اخذ به چی کنیم؟ اخذ معنای حقیقی کنیم. و هذا ما یعبر عنه به اصالت الحقیقه، اصالت حقیقت در مقابل چیه؟ در مقابل مجاز دیگه. ما میگیم اصل حقیقت هست، یعنی چی؟ فر چیه؟ حالا فر مجازه، یعنی مجاز رو باید بذاری کنار، اصل رو بذاری بر حقیقت بودن. مثلا شنیدید میگن ما اصل رو میذاریم بر راستگو بودن طرف، حالا این شبیه اون اجمالا. خب پس خلاصه تا اینجا رو ما ساعتش رو توضیح دادیم، دو دست شک داریم کلن. ایشون گفت کلن در کلام دو دست شک متصور، شک در معنای موزون له، شک در معنای مراد متکلم، با اینکه موضوع ده هم میدونیم ولی باز شک در مراد متکلم میکنیم. ایشون گفت امر سادس که علامه حقیقت و مجاز بود برای شک در چی بود؟ شک در موضوع له بود. این بحث که اصول لفظی است که یه اصلش مثلا اصالت حقیقته، برای چه بحثیه؟ شک در مراد متکلم. خب این تا اینجا، حالا ما انشاءالله این جلسه تکمیل میکنیم بحثو میکنیم، ولی حالا برگردیم به این بحثای قبلی ببینیم. این خیلی دستبندی خوبی بود، خیلی قشنگ متین و جمع و جور. ولی به نظرتون این بیانی که اینجا درباره اصالت حقیقت فرمودن، همین سوالی هم که دوستمون فرمودن، شما بزنید همین اول اصالت، طبق بیان اینجا اصالت حقیقت جزء اصول چیه؟ اصول لفظیه است، یعنی برای رفع شک در مراد. علائم حقیقت و مجاز اصلا برای فضای دیگه است، برای رفع شک در موضوع لهه. ولی توضیحی که اینجا درباره اصالت حقیقت دادن شبیه همون توضیحی نشد که اول امر سادس دادن؟ اول امر سادس چی گفتن؟ بیارید اول امر سادس رو. از استعمل المتکلم لفظن فی معنن معین فلا علم انه موضوع له سمی هذا الاستعمال حقیقیاً. و اما چی نداشت؟ و اما اذا شکه، خب اینجا هم قرینه نداشت. نه صاحب همین رو میخوام بگم، اونجا میگه لفظا فی معنن معین، خب حالا نگاه کنید، فعول معنه موضوع له سمی هذا الاستعمال حقیقی ها، و اما اذا شکه فی مستعمل فی و انه هل هو الموضوع له اولا فهناک امور یمیز المعنی الحقیقی. ما چه توضیحی دادیم؟ گفتیم آقا دو تا تقریر وجود داره، یادتونه تقریر مرسومی که گفتیم تا حدی مدرسه نجف به اون سمت، یادتونه دیگه اینا رو. ببینید یکی از مشکلات، گفتم این دو تا تقریر تو امر سادس چی بود؟ یه تقریر این بود که ما میدونیم مراد متکلم چیه. ببینید یادتونه تقریر بعضی از عوازم مدرسه در واقع نجف به این سمت میرفت که ما میدونیم مراد متکلم چیه، فقط نمیدونیم اون مراد حقیقته یا مجازه، معنای موضوع له رو نمیدونیم ولی مراد رو میدونیم، درسته؟ این تقریر بود. تقریری که ما عرض کردیم، گفتیم در واقع اون این تقریر اول کاربردی نبود، خودشون گفتن اثر عملی نداره فلان. گفتیم آقا خب تقریر رو باید، تقریر یه جور دیگه است، اگه برید مثلا قدما تا حدی ببینید مشخص میشه که تقریر رو ما خیلی عام‌تر عرض کردیم. تقریر عام‌تر چی بود؟ تقریر عام‌تر این بود که حالا چه معنا رو بدونیم چه ندونیم کاری نداریم، ما اینجا فقط بحثمون سر رسیدن به معنای موضوع له هست. این شرط نیست که حتما بدونیم فی معنا معین استعمال شده، حالا ندونیم اون حقیقت یا مجاز. یه حالتش اینه، درسته، ولی اون حالت اصلیش کاربردیه که به درد میخوره اونجایی که مثلا نمیدونیم معنای مراد چیه، فقط میخوایم چیکار کنیم؟ میخوایم کشف معنای موضوع له کنیم اصلا، یعنی ما اصلا به یه لفظی برخوردیم نمیدونیم چیه، یادتونه اینا دیگه، درسته؟ حالا نکته چیه؟ نکته اینه که مدرسه نجف حق داره اینجور چیزا براش پیش بیاد، حق داره، یعنی طبیعیه. چرا؟ نگاه کنید تو سیر تاریخی بین این دو مقامی که الان دو شکی که الان تو امر سابه فرمودن، گفتن یه بار شک در موضوع له، یه بار شک در معنای مراده، بعد تو در واقع تراث قدمای یه وقتایی تو بعضی از در واقع کتاب و کلمات این دوتا مقام با هم خلط میشد، یعنی خوب تفکیک نمیکردن که آقا علائم، دقت کنید، خوب تفکیک نمیکردن که علائم حقیقت و مجاز برای اون شک در موضوع لهه که نوع اول شک بود، یا شک در مراده که نوع دوم بود. چرا خوب تفکیک نمیکردن؟ چون تو تراث ما این بحث دوم که اصول لفظیه باشه، تو قدما البته ها، تو قدما این اصول لفظیه خیلی یک جا شسته رفته وجود نداشت. چی وجود داشت؟ اون بحث قبلی تو تراث، یعنی از اون اول اصول که نگاه میکنید کدوم بحث وجود داشت تو تراث؟ بحث علائم حقیقت و مجاز، این بحث بود که مثلا زیلش میگفتن علائم حقیقت و مجاز چیه. خوب اولش تقریر نمیکردن آقا ما که میگیم علائم حقیقت و مجاز منظورمون شک در معنای موضوع له و نه شک در معنای مراد. این امر سابه خیلی به ما کمک میکنه که بدونیم دو دسته شک داریم، نباید اصولی که مربوط به شک دسته دومه با علائمی که مربوط به دسته اوله خلط بشه. تو بعضی از تراث قدما اینا خلط شده، مثلا همین اصالت الحقیقه که اینجا ایشون به عنوان چی آورده؟ درستم آورد، کاملا هم درست آورد، اصالت الحقیقه رو ایشون اینجا به عنوان شک در مراد آورد. بعضی از قدما تو تراثشون، توی کتب اصولیشون به عنوان یکی از علائم حقیقت و مجاز آوردن. این اصلش برمیگرده به همون دو تقریری که عرض کردیم و ریشه‌اش هم به اینه که این دو مقام، یعنی مقام شک در موضوع له و مقام شک در مراد، الان برای ما اینا واضحه. مثلا خدا رو شکر پیشرفت کرده علم اصول، خیلی فنی‌تر شده، ولی تو بعضی تراث اینجوریه. مثلا شما ببینید هدایت المرشدین رو ببینید، اونجا حالا ما اینجا به عنوان علائم حقیقت و مجاز فقط 4 تا خوندیم، ولی اونجا 12 تا علامت به طور رسمی برای حقیقت و مجاز شمرده. یکیش چیه؟ یکیش اصالت الحقیقه. به عنوان چی؟ علائم حقیقت و مجاز. البته خود ایشون اونجا رد کرده اینو، میگه بعضیا اینو گفتن، بعد بحث کرده که آیا هست یا نه، آخرام رد کرده، یعنی ایشون هم به خوبی اینو متوجه شده و تفکیک کرده. ولی میخوام بگم این خط تا حدی تو تراث متقدمین ما بوده که این دو دست شک و دو دست اصول رو جدا نکردن. نتیجه چی شده؟ وقتی اصالت الحقیقه رو کسی به من علامه حقیقت و مجاز بیاره، ناخودآگاه ذهنش به کدوم بر میره؟ به کدوم بر میره؟ به این بر میره که آقا ما معنا رو میدونیم. اصالت الحقیقه یعنی این دیگه، یعنی یه لفظی استفاده شده. چجوری تقریب کردن اصالت الحقیقه رو؟ فیرات المعنى الحقیقه مجازی. ما میدونیم مثلا اینجا لفظ چیه، این اصالت الحقیقه با اون علائم به هم ریخته. خلاصه این تب متوجه نشد فرمشد که... الان اشکالتون سوالتون سر چیه؟ اول بگید سر چیه؟
زید فقط بیان مراد متکلم اومده و همینم درست.
بله. حتی
میگم تو همون
خب
زردی هم با یه تقدیر دیگه که شما سوید مانی و مثلا یه تقدیر این بود که همون که کدوم معنا رو واقعا اراده کرده تو من؟
یعنی چی کدوم معنا رو
داره؟ یعنی
همین دیگه، همین دارید خلط میکنید دیگه، شما دارید همین خلط رو انجام میدید تو سوالتون. چرا کدوم معنا رو اراده کرده؟ اصلا شک در مراده، نه شک در موضوع له. یعنی چی بیان عام از حقیقت
مجاز؟ خب
ببینید شما دارید ذهنی میگید، اون روزم گفتم شاید اینجوری باشه دیگه، شاید هم نباشه دیگه. شما متن رو ببینید میبینید اون شاید دوم درسته، نفرمشه شما میگه شاید اینجوری باشه. خود همونا جدا از علائم حقیقت و مجاز اصول لفظیه رو هم بحث کردن. ما بعد برگردیم از اونا بپرسیم آقا شما که اینجا اینو داری میگی، تو اصول لفظیه پس چی داری میگی؟ این عدم توجه به بستر در واقع تاریخی بحثه. اشکال نداره، ببینید تهش اینه. نمیم حالا چقدر اصرار دارید که مدرسه نجف رو توجیه کنید. گفتم منم توجیه میکنم، میگم آقا مدرسه نجف حرف غلطی نزد، فقط بحث علائم حقیقت و مدرسه نجف، نه همشونا، مثلا مثل آغازی ها تا حدی. اصلا آقای خویی رو ببینید، آقای خویی تو کتاب، اسم کتابشون یادم رفته، یه کتاب معروف دارن محاضرات اون نه، یعنی تقرید درساشون نه، مصباح چیه؟ مصباح الاصول، مصباح الیادم رفت حالا اسم دقیقه کتابشون، که تقریر دور دوم درس خارجشونه. اصلا آقای خویی میگن تو دو سه خط میگن که آقا این بحث علامه حقیقت و مجاز بحث مهمی نیست، ما هم بهش نمیپردازیم. ما میگیم آقا شما علامه حقیقت و مجاز رو ما با چه خلاصه توانی و با چه پشتوانه مقابل بزرگواری مثل آقای خویی وای میسیم. حتی آقای خویی در تقریر دور دوم درساشون و تو جاهای دیگه پرداختن، تو محاضرات و اینا پرداختن. میگم آقا این بحث علائم حقیقت و مجاز تو شیعه ریشه داره. اولین کتاب شیعه چیه تو اصول؟ اولین کتاب به طور رسمی از ذریعه مثلا سید مرتضی البته قبل از اونم برای شیخ مفید التذکره است. تذکره چون خلاصه است. حالا خلاصه اولین کتاب اصولی شیعه تذکره شیخ مفید مثلا که خلاصه یک کتابشه، یا از ذریعه سید مرتضی است. اصلا این بحثا از اونجا ریشه گرفته. مثلا شیخ مفید حجیت قول لغوی رو رد میکنه، سید مرتضی حجیت قول لغوی رو اثبات میکنه. یعنی بین استاد و شاگرد از اون روز اول آغازین اصول شیعه این اختلاف هست و این پررنگه، انقدر پررنگه خیلی هم ثمرات بهش مترتبه. بعد یهو میرسه به مدرسه نجف مثل آغازی‌ها تو مقالاتش یا آقای خویی تو دور دوم، یهو میگن این ثمره نداره. میگم آقا شما یه تقریر خاص تنگ از علائم حقیقت و مجاز کردی، بله اون تقریر خاص تنگ شما ثمره نداره، بحثش هم نکن. ولی نکته اینه علائم حقیقت و مجاز تو تراث ما خیلی عام‌تر از اونی که شمای مدرسه نجف میگی تقریر شده. مدرسه نجف چی میگفت؟ بعضیاشون البته باز تاکید میکنم میگفت گویا بیانش اینجور بود که آقا ما میدونیم ظهور کلام در چیست، فقط نمیدونیم حقیقیست یا مجازی، و مهمم نیست بدونیم حقیقیست یا مجازی. ظاهرا به این سمت داشت میرفت. ما میگیم آقا بحث علائم حقیقت و مجاز فقط برای اینجا نیست که ما میدونیم ظهور چیه، فقط نمیدونیم حقیقیست یا مجازی. علائم حقیقت و مجاز خیلی عامه، جایی که آقا اصلا ما هیچی نمیدونیم، نه اینکه میدونیم ظهور کلام یا معنای کلام چیز، حالا نمیدونیم حقیقیست یا مجازی. برای اون جایی هم اصلا ما هیچی از لفظ نمیدونیم. وقتی ما هیچی از لفظ ندونیم، به فرمایش خود اینجا که دو قسمت کردن که شک دو قسمته، ما وقتی هیچی از معنا ندونیم چیکار میکنیم؟ این بس کاربردی نیست برای فقیه به نظرتون؟ این همه آیات و روایات ما میرسیم بهش، معنای یه لفظ رو نمیدونیم، اصلا نمیدونیم اصلا یعنی چیا. خب اینجا باید چیکار کنیم؟ علائم حقیقت و مجاز میخواد به همین جواب بده دیگه. میاد میگه آقا تبادر میتونه برای بعضیا به درد بخوره. این یه راه داره روش های رسیدن به موضوع لغو به ما یاد میده. حتی بعضی بزرگان ما تو تراث اسم اینجا رو به جای اینکه بذارن علائم حقیقت و مجاز، گذاشتن علائم وضع. گفتم بعضی اسم اینجا رو گذاشتن علائم وضع. خیلی کاربردیه. شما همین الان به شما یه روایت بدن لفظشو ندونی چیکار میکنی؟ فقط یه کار بلدید، میری سراغ لغتنامه. اما تو اصول همینو تدقیق کردن، موشکافی کردن که آقا اولا آیا رفتن سراغ هر لغتنامه‌ای به همین راحتی درسته؟ مثلا ما المنجد، مثلا دارم میگم المنجد رو باز کنیم بگیم این لفظ این معنا رو میده، روایت هم سری معنا کنیم بره، این کار درسته؟ خب میگم این باید کجا بحث بشه؟ نگاه کنید یه بحث روشیه. من فقیه، من دینشناس، وقتی تو معنای لغت یه لفظ تو روایت گیر کردم باید چیکار کنم؟ یه راه فقط رفتن سراغ لغتنامه است. راه‌های دیگه ای هم هست. راه دیگه اعتراض، راه دیگه تبادر، راه دیگه مثلا چیه تا میگم 12 تا، بعضی تا 20 تا، چند تا هم شمردن. من نمیخوام وارد اون تفصیلات بشم. ولی خیلی بحث کاربردیه. تازه تو هر کدوم دقت کردن. میگن آهای خلاصه کسایی که خیلی راحت میرید سراغ لغتنامه، انقدرم کار راحتی نیست. چرا؟ اشکال میکنم. میگن آقا لغتنامه در مقام جمع چی بوده؟ استعمالات بوده. دیده آقا عرب اینو برای این استعمال کرده. استعمال، این که آیا استعمال اون عرب حقیقی است یا استعمال اون عرب مجازی بوده، وظیفه چی؟ وظیفه لغوی نیست. این بیان کساییه که میخوان بگن از راه لغتنامه ها و تنسیس اهل لغت نمیشه به فهمه، نه مراد، نه فهمه موضوع له رسید. بعضی از اون بر جواب میدن، مثل خود ایشون میان میگن آقا بعضی لغتنامه ها، عرض کردم جلوتر تو همون بحث حجت قول لغوی، اصلا بیان ایشون همینه، بعضی لغتنامه ها مثل مقایس ابن فارس، مثل اساس البلاغه زمخشری، اینا اصلا برای تشخیص معنای موضوع له نوشته، خود اون مؤلف اینجوری نوشته. حالا این دعوای دیگه، اختلاف دیگه. ما بعد قشنگ میگیم یه بحث لغتیه، بحث علم لغت، به این معنا که آقا کدوم لغتنامه به درد چی میخوره، ما چجوری بعد از تازه ایشون ادعا میکنه که اونجا تو بحث حجت قول لغوی بیان خیلی خوبی هم هست. ما از مجموع لغتنامه ها اگه شیوه اجتهادیشو بلد باشیم میتونیم به معنای موضوع له آروم آروم برسیم. ها میگم این یه بحث، تازه این یه راه. تازه ایشون میگه، ایشون که یعنی اصولیو میگن، یه راه دیگه هم بازه. راه چی؟ وقتی شما رفتی توی روایات توی لغتی گیر کردی، راه اعتراض هم بازه. برو همون لغت رو تو همه روایات دیگه جمع کن، این خیلی کمکت میکنه با اون توضیحاتی که مثلا داری، این خیلی میتونه به دردت بخوره. این یه بحث خیلی کاربردی علامه. به خاطر همین مثل آیه مکارم تا حدی عصبانی شدن دیگه. دیدید دیگه اول بحث علامه حقیقت و مجاز گفتم آقا این اصلا از مهمترین مباحث من گفتم من تعجب میکنم چرا بعضیا که منظورشون آغازیا بود، منظورشون تا حدی آیه خویی بود، چرا بعضیا اون کاری که تو تفسیر و حدیث و نمیدونم فرض کنید فقه برای فهم لغت انجام میدن فراموش میکنن، اومدن اینجا گفتن بس علامه حقیقت و مجاز مهم نیست. خب میگم اینا ریشه های تاریخی داره که یه بحث خیلی کاربردی مثل اینجا متاسفانه به دست فراموشی سپرده. مثلا لغت نمیدونم چرا تو حوزه این بلا سرش میاد. یعنی تو یه جایی هم که مطرح شده خیلی هم خوبه جا داره پرداخته بشه، اینجا میگن نه تقریر رو یه جور دیگه میکنن و میگن کاربردی نیست. خب چرا کاربردی نیست؟ خود بزرگان ما چقدر به این تو تراث پرداختن، چقدر حرفا زدن، اصلا آدرسشو بیارم تعجب میکنید. این بحث علائم حقیقت و مجاز اتفاقا، حالا این جالب بهتون میگم، یکی از جاهاییه که اختصاصات اصول شیعه است، یعنی اصولیون شیعه به این بحث علائم حقیقت و مجاز خیلی جدی پرداختن، به خلاف اهل سنت. اهل سنت به یه سری بحثای دیگه تو مجاز و اینا پرداختن ها، ولی اینکه ما چگونه موضوع لح را کشف کنیم، شیعه خیلی مفصل‌تر و جدی‌تر پرداخته. حالا ریشه هایی داره که اجمالش رو بخوام عرض کنم، همینه که آقا ما تو احادیث مگه به این راحتی به حدیث هر کسی عمل میکنیم؟ خب میگم ریشه که تو بحث تو شیعه این بحث رو پررنگ شده اینه که مگه ما تو حدیث به هر کسی به این راحتی اعتماد میکنیم؟ میایم بررسی میکنیم کی از کی نقل کرده، آیا درسته درست نیست؟ وقتی اون سخیری ها رو تو حدیث داریم، بعضی هم بودن گفتن ما مثل همون سخیری ها رو باید تو چی هم داشته باشیم؟ همون سخیری ها رو باید تو لغت هم داشته باشیم. باید ببینیم مثلا فرض کنید که خلیل وقتی یه لغتی رو نقل میکنه، از کی داره نقل میکنه؟ خودش شنیده؟ مثل کسی که خودش از معصوم شنیده باشه حدیث را مثلا، داره یه تناظری اولا بین حدیث و لغت برقرار میکنن، بحث لغت براشون جدی شد. میگم تا جایی که شیخ مفید رد میکنه احتجاج به قول لغوی و سید مرتضی، با اینکه استاد و شاگردن شیخ مفید استاد و سید مرتضی است، میپذیره. داغ میشه این بحث، پررنگ میشه، خیلی هم اثر گذاره. حالا اجمالا خواستم عرض کنم که بله، حالا اسمش خیلی مهم نیست، اون تقریرش خیلی اصراری به اسم نیست، همین تقریر درست باشه. یه مقدارشون دو سه خط اول علائم حقیقت و مجاز خوب تقریر نکرد، یه جوری تقریر شد انگار یه معنای معینی هست، من خودگاه این به ذهن میاد دیگه، درسته که باید اینجوری تقریر میشد که آقا ما معنای یه لغت رو نمیدونیم، معنای موضوع له یه لغت رو نمیدونیم. همین که اینجا گفتن، اینجا چی گفتن؟ گفتن شک فی معنی الموضوع له، همین چیز دیگه اینه گفتن، خیلی هم خوب بود. همین حرفی که تو دستش همین ذیل اصول لفظیه به عنوان شک قسم اول زدن، که گفتن از شک فی الموضوع له، همینو باید اول هم به سادش میگفتن. اونجا بحث رو یه جور دیگه بردن، یکم بحث خاص شد، انگار ما میدونیم معنای چیه، حالا نمیدونیم حقیقت یا مجاز، اینجوری نیست. عام کلن آقا وقتی معنای موضوع له را نمیدانیم، همین به معنای عامش. حتی اونجا شامل جایی میشه که ما یه کلیتی اونجا، یعنی منظورم بحث علامت حقیقت و مجاز، یه وقتی دیدید ما یه کلیتی از یه معنا میدونیم، یه کلی مثلا غنیمت، مثلا غنیمتی خودشون مثال زد، این تیپی بود، ما یه کلیتی از معنای غنیمت میدونیم که آقا غنیمت اجمالا یه چیزیه که انسان به دست میاره، ولی ظرایف و قیود و ریزکاریاشو نمیدونیم که مثلا هر چیزیه که انسان به دست میاره یا نه فقط مخصوص اون چیزایی که تو جنگه. وقتی میخوایم این ظرایف و قیودم به دست بیاریم، یعنی ظرایف و قیود موضوع له را، اصل معنا کلیت معنا رو میدونیم، ظرایف و قیود را نمیدونیم. بازم اونجا جای چیه؟ بازم اونجا جای همین راههای علائم حقیقت و مجازه. حالا این بحثی که اونجا میخواستم عرض کنم، یه مرتبط با یه جای دیگه هم هست، همین بحثی که تازه خوندیم. ببینید پس جواب شما داده شد آقا که یکی بیاد اونجا بگه مثلا علائم حقیقت و مجاز چیست، بیاد بگه که آقا ما چون شک داریم اصالت الحقیقه جاری میکنیم، بگه پس این معنایی که داریم میفهمیم حقیقته. اصالت الحقیقه جاییه که ما میخوایم مراد متکلم بفهمیم که اینجا رو به عنوان حقیقت اراده کرده است. ما میدونیم حقیقت چیه، خودمون مجازی که میدونیم، حقیقت رو میدونیم چیه، دانش معنی مجازیش هم میدونیم. حالا نمیدونیم متکلم اینجا مجاز رو حقیقت اراده کرد یا حقیقت رو میگیم اصالت الحقیقه، ولی نه اینکه نمیدونیم معنای حقیقی چیست، اصلا تو ما وزله شک داریم، میگیم آقا اصالت الحقیقه دیگه، پس وزله اینه، اصلا برای اینجا نیست اصالت الحقیقه، که بعضیا به اشتباه آوردن و به هر حال این خلط ها تا حدی شکل گرفته دیگه. خب بعضیا میگم علاقه دارن هر جا یکی بگه یه چیزی کاربردی نیست، نمیدونم چه شعفی بهشون دست میده، سری بشکن میزنن که دیگه آقای خویی گفته کاربردی نیست دیگه، دیگه ما کی باشیم؟ بابا کار فنی یعنی همین دیگه، شما یه بحث به این مهمی، به این کاربردی که تو تراث به این خوبی مطرح شده رو راحت بذاری کنار، چون مثلا یه بزرگواری گفته خب حالا بقیه هم نگاه کن ببین سری. بعضی ها اینجوری دیگه مثلا سرچ میکنن ثمره، تو این از ثمره ثمره، بعد میبینن کی گفته کجا ثمره نداره. نمیدونم واقعا این. خب این مرتبط با این بحث علامه حقیقت و مجاز و تفکیک اینا خیلی مهم بود که سعی کردم عرض بکنم. احساس کنم یه مطلب دیگه اونجا خواستم بگم. حالا شما همینو، همین یه مقدار چجوری بگم مؤدبانه باشه، که همین رفت و برگشتی که آقای سبحانی بین اون تقریر حد اولی که غیر کاربردی میشه و اون تقریر حد اکثری که تقریر اصیل و صحیح و کاربردیه، شما بیارید جلوتر هم همین مشکل وجود داره. مثلا به کتاب ما صفحه چون کاملا ارجاع به همینجا، همین قول لغوی رو بیارید 195 قرار بودیم چند خط آخرش رو ببینید، همین قول لغوی رو بیارید صفحه 195 حجیت قول لغوی. حالا کاری نداره بود اصلا بحث چیه و اینا رو بذارید کنار، فقط چند خط اولش رو نگاه کنید. ایشون میگه ان لاثبات ظهور طرقا ذکرناها فی محلها. برای اثبات ظهور یه طرقی بود که ما در محلش ذکر کردیم. بعد پاورقی گفته چی؟ گفته بحث علامه حقیقت و مجاز. ببینیم علامه حقیقت و مجاز برای اثبات ظهور بود یا برای اثبات حقیقت و مجاز؟ برای اثبات وضع. برای اثبات وضع بود، نه برای اثبات ظهور. ظهور کدوم قسمت شکه؟ به بیان همین دو نوع شکی که خوندیم، برای نوع دومه. نوع اول شک در موضوع له که علامه حقیقت و مجازه، نوع دوم شک در مراد ظهور، یعنی ظهور مراد متکلم ظهور در این دارد. ای وای من، شما همینو برید تو خود کتاب وسیط ایشون ببینید درست کرده. من نمیم چرا الموزه رو ایشون به این شکل پیش برده. تو خود وسیط، تو خود وسیط اینجا میگه نه لاثبات موضوع له طرقن درستش میکنه. این ظهور اینجا درست نیست، واضحه چرا درست نیست. ظهور چون شک در مراد متکلمه، اون نوع دومه است، در صورتی که علامه حقیقت و مجاز شک در موضوع له که قسم خاصیه به ان لاثبات ظهور بعد بنویسن ان لاثبات موضوع له. همینو دوباره چند صفحه قبلش هم داشتن، اگه من پیدا کنم خدمتتون هستم بعدش. صفحه 175، صفحه 175 هم بیارید. همین خط دومش رو نگاه کنید. حالا بحث تو چیه مهم نیست. خط آره ثبوت ظهور، خط سوم احسن. والمفروض میگه ثبوت ظهور مفردات و مرکبات، اینا مهم نیست. دوباره میگه ظهور مفردات و ظهور، ظهورش برای مهمه. میگه ظهور مفردات و مرکبات و جمله ها به طریق من طرق سابقه و هو تبادر و صحت حمل و اعتراض. دوباره اینجا اینو به عنوان ظهور آوردن. این میخوام بگم این تفکیکی که اینجا تو امر سابقه آوردن، دو تا شک رو تفکیک کردن، گفتن شک اول توی بحث علامه حقیقت و مجاز، شک دوم اصول لفظیه و ظهور و ایناست. اینو خودشون هم تو این صفحه 175 خوب رعایت نکردن. رعایت نکردن که یعنی خیلی کلی گفتن. حالا من رسیدم اونجا بحثو دیدید بهتون توضیح میدم، ولی اجمالا بدونید ظهور مفردات فقط با تبادر و اینا نبود. تبادر و اینا چی بود؟ موضوع له بود. قدم بعد چی بود؟ قدم بعد رسیدن به مراد بود. که حالا این دو جار داشت شما فرمشت.
این استدلالات همون فضا قابل تطبیقه. ببینید که ما می‌دونیم که متکلم مرادش حالا بعد داریم مثلا روایت های روایت شده. حالا ما می‌خوایم ببینیم معنای مراد متکلم از طریق حقیقت افاده شده، از طریق مجاز غیر از ساخته شده، مجاز معنی ثانویه بر کلام بار میشه دیگه. اینجا اصالت دلیل اون است که بله میگه بله معنای مراد متکلم هست این است که از طریق
چی گفته اینو؟ بعد این ربطی به وضع داره؟ نه، میخوای بگی از طریق معنای حقیقی یا این لفظ؟
طریق مابوزله
افاده شده. یعنی میخوای بگی این لفظ مابوزله هست؟
یعنی
دلیلت بر این بیان چیه؟ شما این دلیل که این بیانی که شما دارید میگید اینو به ایشون نسبت ندید، مطمئنم بیان شما، شما دلیلت بر این چیه؟ اشکال نداره، شما دلیلت بر این چیه؟ میگی آقا ما هر جا تو متوجهم فهم شما، میگی هر جا یه معنایی رو میفهمیم از این لفظ به هر دلیلی، نمیدونیم حقیقت یا مجازه، میگیم اصل اینه که حقیقت باشه. چرا؟ دلیل چیه؟ به دلیلش فکر کنید. حالا اتفاقا همینش مهمه. اینجا که گفت اندل اغلا، تو همین استدلال اینجا گفت فیندهیزن یوالج و شک اندل اغلا به ضابطت انخواسته، این خیلی نکته مهمی داره که حالا شالا الان ادامه شو که بخونم عرض می کنم. چرا؟ غیر اغلایی. حالا سب کنید. خب همینجور نمیشه گفت اصل اینه که، باید حالا صحبت کنیم سرش دیگه. عرض میکنم. خب این مطلب اول که پیوست این بحث با امر سادس بود. مطلب دوم پیوند این بحث با امر رابع. امر رابع چی بود؟ نگاه کنید. امر رابع میگفت تقسیم دلالت به تصوری و تصدیقی. بخوام خیلی خلاصه بگم سرتون درد نیارم، دلالت تصوری مربوط به همین مقام اوله، یعنی مقام موضوع له. حالا شک لزوما نه، ولی مقام چی؟ موضوع له. دلالت تصدیقی مربوط به چیه؟ مراد متکلم. این دوتا مقام رو قشنگ تفکیک کنید، خیلی ذهن اصولیتون تو باب الفاظ شکل میگیره. بحث چی رو؟ وضع و، از اول میگفتم وضع و استعمال و مراد رو جدا کنید. اینجا تمرکز بر تفکیک وضع از چیه؟ مراد. خودتون نگاه کنید، خودشون تو دلالت تصوری، تو دلالت تصدیقی خودشون تصریح کردن. تو دلالت تصدیقی چی گفتن؟ میبینید صفحه 15، فهیه دلالت و لفظ علا ان المعنا مراد للمتکلم. مراد یعنی دلالت تصدیقی در حیطه مراد است، دلالت تصوری در حیطه ماوضح له است، موضوع له است. اما نه اینکه اون در حیطه مراد است کاری با موضوع له ندارد. اینجا چی گفت تو قسم ثانی؟ تو شک قسم ثانی گفت شک فی مراد متکلم بعد علم به معنی الموضوع له، یعنی عجت رتبی، اول ما باید موضوع له رو بدونیم بعد تازه بریم سراغ مراد متکلم. باور کنید شما بهتونم نمیگفتن ارتکازن همین کارو میکردید. شما الان وقتی میرید سراغ یه روایت چیکار میکنید وقتی نمیدونید مثلا روایت چی داره میگه؟ اصلا یه عربیش یه جوریه، مخصوص نحو بلاغه دیدید آدم اصلا تو الفاظ میمونه که چی شد اصلا. چیکار میکنید؟ اول میرید همین لغت رو تو لغتنامه میبینید. یعنی دارید چیکار میکنید؟ حواستون نیستا؟ یعنی ناخودآگاه مبناتون اینه که قول لغوی حجت است و من میتوانم برای موضوع له به قول لغوی رجوع کنم. این یه مبنا. میرید سراغش، موضوع له رو به دست میارید، بعد تازه میان تو متن مثلا نهج البلاغه چیکار میکنید؟ لغت رو که به دست آوردید میایید تو نهج البلاغه، تازه بالا پایین این ور و اون ورش رو میبینید آقا اینجا اصلا این معنا میخوره نمیخوره، مخصوص که حضرت هم پر تشبیه و استعاره و اینا. اونجا میبینید نه درست معنا اینها، ولی حضرت اینجا مرادشون اینه، در نتیجه مجاز استفاده کرد. یعنی داری چیکار میکنید؟ اول به موضوع له به وسیله لغتنامه میرسید، بعد میرید تو خود متن چیکار میکنید؟ میبینید اصلا این لغت معنای حقیقی به قراین این ور و اون ور بالا پایین میخوره نمیخوره با همون فرایندی که اصطلاحا بهش میگن ظهورگیری. یعنی میخوایم ببینیم کلام حضرت، حالا ما دونستیم موضوع له الفاظ چیست، حالا میخوایم ببینیم کلام حضرت در چه چیزی ظهور دارد. یعنی چی؟ یعنی ما دلالت تصوری را اول دانستیم، حالا میخوایم بریم سراغ دلالت تصدیقی که چی بگیم؟ که بگیم فهیه دلالت اللفظ علی ان المعنا مراد للمتکلم و مقصود له. اینو باید چیکار بکنیم؟ این یه روشی داره، یه فرایندی داره، روش ظهورگیری، فرایند ظهورگیری، که حالا اصلا مباحث الفاظ بخوام خلاصه کنم، کل مباحث الفاظ اصول کل در نهایت به یه چیز میرسه. به چی؟ به اینکه مراد متکلم در مراد متکلم چیست؟ به بیان اصطلاح خاص اصول، کلام متکلم در چه معنایی ظهور دارد. حالا این ظهور رو میخوایم یکم توضیح بدیم یعنی چی ظهور دارد. خب پس دلالت تصوری تصدیقیه کاملا مرتبط با همین مقام موضوع له و مقام چی شد؟ مراد متکلم. یه بحث اینجا باقی مونده، یادتون باشه یه سری شروطیشون گفت، یادتونه گفت دلالت اولا تحصل به علم لغه، یعنی میبینید یادتونه که باید ببینید فدلالت الاولى تحصل به علم لغه. این یعنی چی؟ یعنی دلالت تصوری همان بحث چیست؟ علم لغه. یعنی چی؟ تحصل به علم لغه یعنی همون مقام موضوع له. حالا تازه اینجا رو میتونید دقیق تر بفهمید، تحصل به علم لغه بر طبق اون مبنایی که مثلا تنصیص اهل لغت را قبول داریم، اگر کلا تحصل به علم لغه منظور معنی عامه، تمام آن طرقی که علائم حقیقت و مجاز بود و موضوع له با اونا میفهمیدیم، چه علم لغت به معنای تنصیص اهل لغت باشه، چه علم لغت به معنای اعتراض باشه، تبادر باشه، هر چی باشه، خلاصه با علم لغت به معنای عامش. ببینید اینا چقدر به هم پیوسته شد. حالا میگه اما ثانی، اینو خود مرحوم مظفر هم تو کتابش تصریح داره ها، میگه ان دلالت الوضعیه هی دلالت تصوریه، یعنی دلالت تصوری همان دلالت وضعی است، یعنی کاملا مقام وضع است دلالت تصوری. حالا اینو بذارید کنار، این مقام اول که مقام موضوع له بود، حالا میریم سراغ مقام ثانی که چیه؟ مقام چیه؟ مراد یا به قول اینجا دلالت تصدیقی است. فرق دلالت تصدیقی با تصوری چی بود؟ این بود که دلالت تصوری فقط میگیم آقا این معنای لفظه، حالا نمیدونیم متکلم اراده کرده یا نکرده، مرادش چی بوده. اینجا میگه آقا وقتی میتونی بگی مرادش چی بوده که یه سری شروط داشته باشه. اولا اینکه ان یکون المتکلم عالما باللغه باشه، یعنی باید اون متکلمه این لغت رو بشناسه، همجوری یه چیزی گفته باشه نمیشه به گردنش بذاریم، این یه شرطش. اینا شروطیه که چی خلاصه؟ میخواییم به گردن متکلم بذاریم که آقا مراد تو این بوده. اولا باید عالم به لغت باشه، ثانی هم باید ان یکون فی مقام بیان و افاده باشه، یعنی بخواد که یه معنایو به ما برسونه، جدی باشه. لا حاضلن، این حاضلن از باب مثاله، حالا یعنی خلاصه جدی باشه، شوخی و چیزای دیگه نباشه. جلوتر اینو صفحه 100 و چنده بازش میکنه، حالا الان لزومی نداره. خلاصه اینه که جهت صدورش جهت صدور جدی باشه. حالا این اصطلاح یعنی چی بعدا بازش میکنیم. این دال مهم بود یادتونه، تا اینجاش واضحه. تو دال میگه ان لا ینسب قرینتن علی خلاف المعنى الحقیقی، این شرط یعنی چی؟ میگه که قرار نده اون متکلم، درسته، ان لا ینسب اون متکلم قرینه‌ای برخلاف معنای حقیقی. این یعنی چی؟ این دال گیر داره قشنگ. گیرش چیه؟ اولا گیرش رو بگید چیه؟ ها؟ آها، گیرش درست داره میگید. گیرش اینه. آقا مگه خلاصه ببین دلالت تصدیقی مگه همونی نبود که قرار بود مراد متکلم رو ازش بفهمیم؟ احسن. اهم از این که مراد متکلم حقیقی باشه یا مراد متکلم مجازی باشه، این که فرقی نداشت. درسته؟ ببینید دلالت تصدیقی یه موقع مراد من از این لفظ همون معنای حقیقیشه، مراد منه. یه موقع از این لفظ معنی مجازیشه، بازم مراد منه. تو هر دو حالت هم چی داره؟ دلالت تصدیقی داره. یه بار دلالت تصدیقی حقیقی، یه بار دلالت تصدیقی مجازی. این شرط دال چی میگه این وسط؟ شرط دال انگار میخواد بیاد بگه آقا اصلا معنای مجازی دلالت تصدیقی نداره، بذار کنار. آره، یعنی اگر بخواد مرادش باشه حتما باید حقیقی باشه. ظاهرا اینجوریه دیگه. نگاه کن میگن لا ینسبه. این چی بود؟ اینا شروطی بود که دلالت تصدیقی متوقف بر آنها بود. اگر بخواهد چیزی دلالت تصدیقی داشته باشد، باید این شروط را داشته باشد. دلالت تصدیقی هم از یه ور دیگه خودشون گفتن چی؟ الا ان المعنى مراد للمتكلمه. پس به بیان دیگه وقتی دلالت تصدیقی متوقف بر این شروطه، یعنی مراد متکلم متوقف بر این شروطه. شرط اول و دوم و سوم درست، ولی شرط چهارم که میگه ان لا ینسب قرینتن علی خلاف المعنى الحقیقی، یعنی چی؟ یعنی متکلم فقط باید معنای حقیقی اراده کنه، نمیتونه معنای مجازی اراده کنه. این اصلا قطعا غلطه. اینو از کجا میتونید ببینید؟ برید این بحث رو ایشون عین مرحوم مظفر نوشته، یعنی الفاظش، البته یکی از شروطا رو جابجا کرده، حالا اونش مهم نیست، ولی دقیقاً این بحث رو کتاب مرحوم مظفر گذاشتن جلو خودشون، عین عبارات، یعنی همین یه عبارتون انتقال ذهن. حالا برید ببینید خود مرحوم مظفر همین شرط دارو میارن الا ینسب قرینتن علی خلاف معنى الحقیقی، ادامش اینو میگن. اصلا باید این ادامه باید باشه حتما، حالا چی بوده نمیدونم، یعنی همه اینو میگن، جدا از این که همه هم اینو میگن، مرحوم مظفرم که ایشون از رون عبارت ها رو نوشته اینو آورده، یعنی اصلا یه حالا سهوی از ایشون رخ داده. خود مرحوم مظفر ادامه همین میگه الا یسب بینتن علل خلاف المن الحیدی و الا کانت دلالت و تصدیقیه علا طبق القرینه المنصوبه. بنویسید اینو مرحوم مظفر صفحه 37 همین تو همین بس همین خط همین شرطی که دارن الا یسب بینتن علا خلاف المن الحقیقی. بعد حالا یک کم الفاظ ممکنه این برون بر باشه، بعدش دقیقا اینو میگن، میگن و الا کانت دلالت و تصدیقیتو و الا کانت دلالت و تصدیقیتو علا طبق القرینه المنصوبه و الا کانت دلالت و تصدیقیتو علا طبق القرینه المنصوبه. این یعنی چی؟ شما بگید. این چه قشنگ شد، خیلی واضحه دیگه. میگه آقا اگه ان لا ینسب قرینتن علا خلاف معنی الحقیقی، مراد متکلم چیست؟ اگر قرینه ای نص نکند بر خلاف معنای حقیقی، قطعا معنای حقیقی مراد است. و الا یعنی اگر قرینه نص کند، دلالت تصدیقی علا طبق همون قرینه است. یعنی چی؟ یعنی مراد معنای مجازی است. خیلی واضحه مراد دلالت تصدیقی یه بار میتونه معنای مراد از اون حقیقت باشه، یعنی ماوازله الفاظ باشه، یه بار میتونه ماوازله نباشه، مجازی باشه. جفتش مراد متکلمه، جفتش دلالت تصدیقی داره. نه اون نکته ای که اینجا معمولا اذیت کننده بشه. خب اینم عرض کردم دیگه، وقتمون هم تموم شده. فقط یه نکته ای برای انتهاش عرض کنم که دیگه از فردا ادامه همین اصول لفظیه رو پیش ببریم. ببینید اصول لفظیه، یه نکته کوتاه عرض کنم، اصول لفظیه قرار گرفتنش به عنوان امر سابع تو اینجا قطعاً کار اشتباهیه. جایگاهش بحثش درسته، چرا؟ چون الان مگه ما تو مقدمه نبودیم؟ نگاه کنید، مگه ما تو مقدمه نبودیم؟ مقدمه مگه شو نبود بحثایی میگیم که خیلی اصلی نیست و مقدمه است، درسته؟ ولی بهتون بگم این امر سابع مباحث اصول لفظی اصلا اصل کل مباحث الفاظ اصوله. اصول لفظیه خلاصه و چکیده مباحث کل مباحث الفاظ اصوله. اصلا اصول لفظیه جز مباحث اصلی بلکه خیلی مهمه مباحث الفاظ اصوله. جاش توی مقدمه نیست، اصلا یکی از مسائل مهمه، جاش تو خود متن اصلیه. حالا چرا ایشون اینجا به عنوان مقدمه آورد و اصلا کسی دیگه آیا این کارو کرده یا نه؟ ایشون طابقا نعل به نعل از مرحوم مظفر این کارو گرفته. مرحوم مظفر اولین نفریه که مباحث اصول لفظیه رو جمع کرده، جمع بندی کرده، خوبم جمع بندی کرده، ولی متاسفانه آورده کجا؟ جاشا اجت قرار دادن تو کتاب آورده توی مقدمه. یکی ببینه فکر کنه اصول لفظیه بحث حالا مقدماتیه دیگه، اصلا بس مقدماتی نیست. بقیه امر نمیدونم اول و ثانی و ثالث و همینا امر مقدماتی بود. این امر سابق اصول لفظیه باشه اصل مباحث اصول، بلکه نتیجه و یکی از نکات مهم مباحث الفاظ اصوله. حالا اینکه چرا مرحوم مظفر اینجا آوردن و جناب آقای سبحانی هم کاملا طبق ایشون اصول لفظیه رو اینجا آوردن، برمیگره به یه نکته تاریخی که نمیخوام تفصیلش بدم، سرتون رو در بیارم، ولی اجمالا بدونید یه بحثی تو تراث، این اجمالشه، یه بحثی تو تراث مطرح بوده که تو کتابای همین اصول مظفر و آقای سبحانی اینا نیست دیگه. یه بحثی بوده به اسم تعارض احوال، تعارض الاحوال، یه بحث مفصلی بوده تو معالم هست، تو کتب قدما هست. تا آروم آروم وقتی اومده به متأخرین، به مثلا شیخ و آخوند و اینا رسیده، گفتن که آقا این بحث تعارض احوال بحث درستی نیست، مثلا کاربردی نیست. حالا از این چیزایی که علا فرضی که درست باشه، ها میگم این اتفاق فقط افتاده، من خودم به این معتقد نیستم. حالا خلاصه تعارض احوال کاربردی نیست، یا غالبا گفتن که اصلا درست نیست، نه تنها کاربردی نیست بلکه بحث تعارض احوال درست نیست، پس بذاریمش کنار. تا یه برهه آروم آروم گذاشتنش کنار در حد نیم صفحه یه صفحه، همینجوری کلی گفتن این مهم نیست و درست نیست، تا رسید مثلا به بعضی اساتید مرحوم مظفر و خود مرحوم مظفر، اومدن گفتن درست تعارض احوال درست نیست، ظن نیست، حدسی است، مثلا صحیح نیست. پس بحث صحیحی که به تواند جایگزین آن شود چیست؟ یعنی با یه سوال جدید خودشون رو مواجه کردن. بعد رفتن تو علم اصول گشتن، گفتن آن بحث صحیحی که جایگزین مباحث تعارض احوال که در قدم مطرح شده بشود، همین بحث چیز اصول لفظی است. گفتن خب حالا چرا ما بذاریم تو سر اون بذاریمش کنار بگیم غلط است، اون رو که بذاریم کنار به جاش کار ایجابی کنیم، بحث اصول لفظیه رو جایگزین اون کنیم، قابل از این که کارشون درست بود، کارشون محتواش درست بود، غافل از این که بابا تعارض احوال رو تو مقدمه می آوردن، شما میخوای اینو جایگزین اون کنی، ولی دیگه تو نباید اینو تو مقدمه بیاری، که این اصلا بحث اصلی اصوله، اینو باید بیاری توی در واقع خود متن اصول، بلکه باید این اواخر باب الفاظ بیاد. حالا من از فردا که وارد میشم توضیح میدم که آقا این مباحث اصلا جنبندی و خلاصه ای از کل مباحث مهم باب الفاظ، به یه معنا به عنوان جمع‌بندی باب الفاظ باید بیاد. اصلا آوردنش اینجا نه درسته از جهت علمی چون مقدمه نیست، نه از جهت آموزشی چون هنوز شما مباحث بعدی که عام و خاص و مطلق و مقید و اینا رو نخوندید، ظهور و اینا رو نخوندید، که حالا اینجا بیاین ببینید اصالت ظهور چیه. اصالت حقیقت رو خوندید چون قبلش علامه حقیقت و مجاز بود، من تا اینجاشو خوندم، تا اینجاش مشکلی نداشت، خیلی هم جا افتاد. اینجا به بعدش، یعنی از اصالت عموم به بعد، همش چکیده مباحث آینده است. اینم وجهت جایگاه، انشاءالله فردا این بحثم به پایان میرسونیم. و السلام علیکم و رحمت الله. شما فرمایشتون رو بگید، نمیدونم خیلی کر و فر داشتید این جلسه. آره،
گفتم تو بحث همون حیرت مجازم
که این حرف خیلی درست نیست. میدونه این اتفاقی که از مشکلات متأخرین همینه. میگن آقا ببین، میگن آقا ما به هر دلیلی میدونیم معنای مراد چیه، فقط نمیدونیم حقیقت یا مجاز. اینجا اصلا همینه. کی گفته اینو؟ بنابراین یعنی این، میخوام بگم نگاه کن، یه موقع است تو با متکلم روبروی، میخوام بگم ذهنشون اون روند کاربردی رو خوب، روند کاربردی نه، روند عملیاتی. شما عملا میخوای به معنای مراد برسی، بگی خب معلومه دیگه داره اینو میگه، چجوری میرسی؟ خدایی چجوری میرسی؟ شما غالبا میری آقا لغت رو میبینی، چون دسترسی نداری لغت رو میبینی، بعد اینجا بررسی میکنی، همین توضیحاتی که دادم. یه موقع بله، توی موارد نادری شما از خود متکلم مثلا میگه آقا هذا الاسد فلان، با استشاره خارجی، قرینه خارجی میذاره هذا الاسد فلان، شما میدونی از لفظ اسد منظورش اینه، حالا یا یه سربازیه، یه شیریه، یه چیزیه، توی فرض خاصی که یه قرینه‌ای باشه که یه طوری خلاصه معنای مرادو بفهمیم. ولی این خیلی نادر الوجوده، باید یه قرینه خارجی باشه. اصلا شما به این فکر کنا، خیلی کم پیش میاد شما معنای موزون له رو ندونی واقعا، ولی بدونی معنای مستعمل فیه چیه. فرض این فرض میشه، مصداق هم داره، ولی مصداقش خیلی کمه.
به دست آوردن یه چیز، بعد تو رو باید هدف آنم بله، این فقط مال جنگ نیست، در کل ماهیت سبه المرد مثلا
خوب.
حالا میگیم این معنی حقیقی بود یا مجازی؟ یعنی
خودم تو چه استفاده؟
این معنی کلی کرده بیدن ویدیوات شما شخص کردن
خوب.
حقیقت بود یا مجازی؟
باشه، شما اینجا داری به یه قول لغوی، یعنی ائمه رو ناخودآگاه جایگزینه فرد صادقی که از لغت خبر داده میکنی، بعد میری سراغ مرحله بعد.
اصطلاحی در اینجا دیگه مراد متکلم مثلا بس موضوع نه نیست.
خب
مراد متکلم رو میدونیم.
خب میگم فرض دارم، منم که نفع نکردم، ولی چند تا از اینا داریم، حرف اینه.
خب من چند تا از همین فرضا میخوام بگم، مثلا دلیقه
شاید اینجا معنا بده. حالا فرض رو شاید بده، فرض کن حالا به قول شما بگی که مثلا بیا بگی تو این فرض اصالت الحقیقه، یعنی این که متکلم علل قاعده بر اساس معنای موضوع له مرادش رو میرسونه.
اگر
مثلا اینجوری شد در نتیجه اون معنا موضوع لهشه، متوجه هم میشه علامه حقیقت و مجاز، ولی حرف من بلند اینه که برفرض که این فرمایش شما درست باشه، که درست نیست، چون عقلا اینو نمیپذیرن. این بر مبنای این که بگیم در محاورات عامی و عمومی حقیقت غلبه دارد بر مجاز، نداره لزوماً نداره لزوماً. یه اصل عقلایی به معنای غلبه 80% واقعا اینجوریه، یه اختلاف جدی بین ادبا است. خود ادبا خبر نداری این اختلاف جدی دارن که آقا اصل چیه. مثلا ابن جندی اینجوری تو ذهنمه، ابن جندی جزو کساییه که اگه اشتباه نکنم مثلا میگه مجاز غلبه داره، من نمیگم مجاز غلبه داره ها، میخوام بگم نگاه کن این اصل وقتی درست است که به سرحد قاعده عقلایی بخواد، یعنی عقلا بگن وقتی شک کنیم در معنایی بدونیم، شک کنیم از طریق مجاز رسیده یا حقیقت، علل قاعده از راه حقیقت رسیده، این عقلایی سان، یعنی اشکال نداره شما قواعد و ضوابطی که تو ذهنت بررسی کن یه بار، این مثلا این اینجوریه واقعا من بگم معنی موضوع الله و طریق حقیقت میرسونه، فرض کن حالا فرقش شد عقلایی باشه و فرمان شما تصویر بشه، مثلا هیچ کاربردی نداره.
مجاز شده
نه، مجاز تو سایه دینی عرض کردم، تو متون دینی، تو متون دینی نه 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 اشتباه نکن، اینجا بس عامه، عامه
متون دینیش که محل بحث هست که
فرض کنید تصویر بشه، من نمیخوام اصلا وارد بشم، آخرش اینه که تعدادش خیلی کمه، ما تو چند تا مورد داریم که اینجوری معنای مورد الله و معنای مستملفی و گفته باشن، آخرش میشه غیر کاربردی، آخرش میشه یه چیز ساختاری، این که مشکلات اصول همینه، به میگن اصول مدرسه ای، یعنی بشینیم یه فرضایی بسازیم، درسته شاید غلط نباشه، گرچه حالا ما هم میتونیم بحث کنیم، من نمیخوام اصلا وارد بحث بشم، این عقلایی هست نیست، ملاکش اینه که عقلایی باشه، یکی ما آخرش عقلایی، چند تا مصداق هم بیشتر نداره، تو اون چند تا مصداق هم هیچ فایده و ثمره ای نداره، بعد میمون بکنیم یه سه سفر داریم و اصول میشه در
چه فایده این باشه از شدید
نه کاربرد فرضی داره
نداره،
همون فریانی که آقا زیاده شدید چون داره مدار تو فقه ظهورت، وقتی ما بدونیم معنای مراد چیست یه کاربرد فقهی نداره، بله ممکنه کاربردهای بلاغی کاربردهای نمیدونم چی داشته باشه، مثلا ممکنه آره، یکی از مشکلات اصول همینه، بررسی تاریخی همین کمک میکنه، آقا شما ببین بزرگانی مثل شیخ مفتی سید مرتضی دغدغه‌شون چی بوده، اینایی که عمیقا درگیر با روایات بودن دیدن قول لغوی چقدر مبنای مهمیه، یا عمرت رو این بذار، مخصوصی که ابن جنی بود، که ابن جنی و ابو علی فارسی هم توی دوره‌ای توی بغداد اینا با هم همدرس بودن، ابو علی از همه بزرگتره، شیخ مفید و ابن جنی همسنن تقریبا، سید مرتضی و سید رضی تو طبقه بعدی قرار دارن، بعد ابن جنی اون مخصوص مواضعی تو لغت داره تو خصائص، من حدسم اینه، حالا این چون قطعی نبود یه سطح درست نبودم، حدسم اینه که این دغدغه‌ها از ابن جنی به مثل شیخ مفید و سید مرتضی انتقال پیدا کرده، چون ابن جنی خودش مجتهده تو لغته، نساد لغتنامه خیلی خوشبین نیست، یکی که مجتهد میشه دیگه، خب اینجا که علی این که اینجوری، اون که اونجوری، آدم مجتهد اینجوریه دیگه، بعد اینا رو تو خصائص هم انتقال داده، شاید من الان 5 6 تا تو خصائص تو ذهنم باشه که از این چیزا که مثلا لغویون هم اشتباه میکنه اینا، بعد یه بدبینی ایجاد کرد تو مدرسه بغداد، شیخ مفید در واقع این بدبینی توش ظهور پیدا کرده، سید مرتضی به مخالفت با این بدبینی برخواسته، اینا چرا اینجوریه خیلی مهمه، این بحث خیلی مهمه، علامه هلی 200 300 سال بعد به این بحث میپردازه مفصل، الان نیست، هیچ بحثی از اینا نیست، کیفه وقتی ما اینقدر کلاس خوب داریم که آقا نسبت به لغت، لغویون، کتب لغت، شیوه پیدا کرده موضوع لغت چجوری باشه، چرا نمی‌کنیم همش رو میچسبیم به کتابای مثلا غربی یا اهل سنت یا تجربه های شخصی استادا، این غلطه، این اصلا